بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه دوستان، بزرگواران، علاقمندان به معارف. امروز در شرایطی حساس و سرنوشت‌ساز قرار داریم. همه مستحضرید که تصمیم‌ها و مسیرهایی که تعیین می‌کنیم و پیش روی ما قرار دارن نسبت شاید به برخی دوره‌ها اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده. خب در این بین درک و بینش ما مدام در معرض انواع شبهات، تکانه‌ها، تهدیدها قرار داره. البته روی صحبتم با شما جوان‌ها و نوجوان‌های عزیز دختر و پسره، کسانی که بیش از همه در معرض هجوم افکار و خطورات قرار دارن. از اینجا شروع میکنم مباحثم رو که همونطوری که در روایتی از حضرت امیر علیه السلام اومده، الانسانو به عقلهی، یعنی اصالت انسان به خرد اوست. کسی که خردش، عقلش ضعیف باشه، کم مایه باشه، استقلال فکری نداشته باشه، همواره در معرض انحراف، سقوط و حذف از مسیر تعالی است. خب در توصیف جایگاه عقل فرمودن که العقل و دعامت الانسان، دعامه به معنای پایه و ستونه یا عموده، یعنی خرد، عقل ستون شخصیت انسانه. خب از این تشبیه کارکرد عقل رو میتونیم بهش پی ببریم. حالا این خرد ما، این عقل ما، این اندیشه ما چقدر پربهاست؟ چقدر پره؟ چقدر محکمه؟ چقدر قویه؟ چه چیزهایی ما رو تحت تأثیر قرار میده؟ از چه چیزهایی ما اثر میپذیریم؟ تا کی شاید بخوایم با احتیاط بیش از اندازه مسیر رو طی کنیم؟ این معنا در سروده های گرانبه های مولوی و امثال مولوی هم به زیبایی باستا پیدا کرد که گفت ای برادر، تو همه اندیشه ای. یه موجبه کلیه. ای برادر فرقی نداره، ای خواهر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. خب بنابراین عقل معاش یا همون عقل نظری، این باید تقویت بشه، به ویژه در این دوره باید اقناع بشه، باید توانایی تجزیه و تحلیل پیدا کنه. یکی از مسائلی بسیار مهمی که در آیات قرآن کریم در کنار همین پرداختن به عقلانیت و اشاره به موضوع عقل فراوان مطرح شده به صورت پراکنده و گاهی متمرکز، بررسی تاریخ ملت‌ها و اقوام. از اینجا سویه بحثم رو شروع کنم، مقدمه رو عرض کنم تا در پایان همین بحث نیت خودم رو، قصد خودم رو برای آینده خدمت شما بیان کنم. شما می‌دانید که بخش قابل توجهی از آیات قرآن به بیان تاریخ اختصاص پیدا کرده. خب چرا؟ با اینکه قرآن کتاب هدایته، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، چرا خداوند سبحان باید این حجم از آیات رو به قصص انبیا و گاهی تاریخ اقوام اختصاص بده؟ این نگاه تاریخی صرفا برای افزایش اطلاعات عمومی نیست، چون با رویکرد قرآن که نیازهای اساسی انسان رو برای ابدیت، برای تعالی بیان میکنه در تضاد و منافات. پس هدف اصلی قرآن از بیان مسائل تاریخی رسیدن به نتیجه اون، ثمر اون، یعنی عبرت. سرگذشت تمدن‌ها، دوران صعود و سقوط اونها، تجاوزها و طغیانها و سرکشیها و تمردها، برخورد اونها با پیامبران و هدایتگران الهی همه و همه درس‌هاییست برای ما. در این بین اونهایی که با قرآن آشنایی دارن میدونن که بخش عمده‌ای از قصص قرآنی به قوم بنی اسرائیل و حواشی اونها مربوط میشه. مطالعه سرگذشت این قوم در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری ضروریه. چرا قرآن با اینکه کتابی فراتر از زمان و مکانه تا این حد جزئیات اخلاق، صفات، رفتار و پیشینه و کارنامه بنی اسرائیل رو بیان میکنه؟ تا حالا اینطور و از این زاویه و با این دقت به این مسئله پرداختیم؟ آیا امروز فتنه، ترور، جنگ افروزی، ستمگری و تجاوزهایی هست که مستقیم و غیر مستقیم رد پای یهودیان صهیونیست در آن دیده نشه؟ در طول بحث کتابهایی رو معرفی خواهم کرد که نوشته خود یهودیانه، همچنین اسناد افشا شده مانند کمیته 300 و امثال ذلک هست که مربوط به بیان یا اذعان یا اعتراف سران بازنشسته موساد. مردم میتونن قضاوت کنن، میتونن مطالعه کنن. حرف بنده اینه که مشکلات امروز جامعه ما جدایی از بیکفایتی برخی از مسئولان در گذشته بسیار شاهدش بودیم، خیانت برخی از دولت مردان بسیار شاهدش بودیم، باز در کنار جنگ رسانه‌ای، شبیخون فرهنگی، در هر صورت همه اینا باعث شد تا برخی افراد به ویژه نسل جوان به وعده های دولت مردان آمریکا و اسرائیل دل خوش کنه. بنده در اعتراض های داخلی در کنار مردم، اما به این دل خوش کردن از اساس اعتقاد ندارم. دلیلش هم الان عرض میکنه و به همین دغدغه هم خواستم که افکارم رو با مردم، با جوان ها در میون بگذارم. اگر اینها گذشته این کسانی که وعده میدن رو چه در قرآن چه در غیر قرآن، یعنی کتب تاریخی، به خوبی مطالعه کنن، به سخنان و وعده های اونها استناد نمی کنه. اصلا یک انسان اندیشمند اینگونه عمل نمی کنه. خودش مطالعه می کنه، خودش تفکر می کنه. و بنده هم در این راستا دوست دارم کمک حال باشم. بهترین راهکار مطالعه سرنوشت، پیشینه، کارنامه یک ملت، یک مکتب یا یک قومه. چون در یک فرگشت تمدنی فرهنگی شخص نمیتونه یک بار بیاد حرفای خوبی بزنه و عمل کنه. در بستری که یک عمر کار خوب شده دفعتن نمیشود کار بد کرد. در یک بستری که یک عمر کار بد شده دفعتن نمیشه کارهای خوبی کرد. پس بهترین راهکار اینه که ما گذشته رو بخونیم، نه صرفا توجه به حرفای احساسی، وعده های فریبنده، سخنان و امید بخش در ظاهر زیبا. تاریخچه دراز مدت اونها تصمیم گیری و موضع گیری ما رو آسان میکنه. این همون عبرت از تاریخه. اما اگر کسی به گزارش های تاریخی قرآن و تاریخچه یهود هم نخواد دقت بکنه، اینو بدونه که امروز در جنگ شناختی همه جانبه است. این جنگ شناختی قطعا شکست خواهد خورد و با شعار ولایت مداری و ادعای دین دوستی و داعیه دفاع از کشور و انقلاب و این حرفا کار به جایی نخواهد رسید. امروز روزگاری است که انسان در جنگ شناختی همه جانبه احتمال شکستش بسیار بالاست، مگر اینکه اندیشه شو که در اول عرایزم بیان شد تقویت کنه. خب در پایان، این مبحث خب بسیار گسترده است، من در اینجا قصد شرح و بست کامل اون رو ندارم. باشه برای کلاس ها و کارگاه های یهود شناسی یا تحقیقات مفصل مکتوب اگر توفیق شد در جای دیگری. منتها در اینجا سعی میکنم به صورت ساده، کم حاشیه، بدون استنادات پی در پی به کتب معتبر یهودیت، مسیحیت، اسلام و غیره، کلیات و رؤوس مطالب رو بیان کنم تا علاقمندان پس از شنیدن، پس از آگاهی از چارچوب بحث، در صورت تمایل به منابع معرفی شده مراجعه کنند. و بعد از اینکه دوستان ما در رسانه مجموعه مودت مثل گذشته با زحماتشون این مطالب رو در اختیار مردم علاقمند معارف گذاشتن، شاید با توجه به بازخوردگیری و نیازسنجی همین شکل، همین قالب جریان سایر فرق و ادیان مانند زرتشت و بهائیت و مسیحیت رو هم بیان کنن. خب تصمیم گیری در این زمینه باشد برای بعد از این. اون چه که قرآن به اون اشاره کرده در بسیاری از کتب تاریخی، جریان یهودیت رو عرض میکنم، اون چی که قرآن در مورد یهودیت و بنی اسرائیل اشاره کرده در بسیاری از کتب تاریخی غیر مسلمون ها هم یافت می شود. صرفا بیان قرآنی نیست. منتها چرا بنده این کار رو کردم؟ چرا قرآن رو اصل قرار دادم؟ این تأیید قرآنی پیدا کرده و الا بسیاری از این مطالب رو می شد از کتاب های دیگه، حتی از کتاب های خود یهودی ها هم اثبات کرد. با این حال ما اصل رو بر سیر قرآنی قرار دادیم و گاهی به کتب دیگر، حتی تورات و انجیل هم استناد خواهیم کرد. نکته دیگه اینه، اگر کسی این مطالب رو با دقت مرور کنه، گوش کنه، مسلماً در تعیین موضع به مفاد محتوای قرآنی دچار تزلزل نخواهد شد. یکی از دلایل دیگری که بنده قرآن رو اصل و مبنا قرار دادم اینه که حرف خودم نباشه. خواهیم دید که خداوند چگونه ریشه های رفتاری بنی اسرائیل رو با توجه به خلقیات و ویژگی های این قوم، همچنین تحریفات و مسائل مختلف تبیین کرده، اونم با جزئیات. چرا برای مسلمان ها خدا باید با این حد از جزئیات به خوی و صفات و ملکات اخلاقی اینا بپردازه؟ چرا صرفا بیان تاریخ بسنده نکرده؟ این رو عرض خواهم کرد. علت تعدی های اونها رو در قرآن نه فقط به یک زمان خاص بلکه به یک ملکه اخلاقی نهادینه شده در این قوم نسبت میده. مثلا خوی برتری طلبی، قومی که تاریخ نداره، تاریخ انقضا نداره، هنوز هم به قوت خودش باقیه. ما چه کردیم؟ ما در طول بحث به نکات زیادی اشاره خواهیم کرد به امید خداوند و امیدواریم که برای عموم جامعه به ویژه جوونا که عرض کردم سودمند باشه. با این حال مد نظر داشته باشید که هدف ما مختصرگوییه، تا حدی سادگوییه. اگر بنده از تعابیر عامیانه یا ادبیات عمومی استفاده کردم یا از برخی عبارات، آیات، شخصیت‌ها یا اتفاقات به سرعت گذشتم، به دلیل اینه که درک مطلب برای عموم سخت و پیچیده نشه و اگر بزرگواری، اساتید بزرگی، علمایی، در هر صورت از خواص کسانی این مطلب به گوششون رسید، این رو بدونن که این نکته قبل از اینکه من عرایزم رو آغاز بکنم بیان شده که این برای عموم جامعه است و اگر انشالله طبق نیاز سنجی قراره برای این شد که همین مطالب به صورت تخصصی هم بیان بشه، باز بنده در خدمت شما بزرگواران هستم. پیش از ورود به بحث، به اصل بحث، خوبه که به چند نکته هم اشاره کنم و برخی از مطالب رو کمی روشن کنم. پیشنهاد میکنم برای اهل علم و انصاف، به هر کسی که اهل علمه، اهل دانشه و هر جوانی که به دنبال کشف حق و داوری درسته، یک بار با دقت به این مطالب گوش کن. قطعا پاسخ بسیاری از پرسش های امروز، حتی شبهات کنونی در لابلای این مباحث تاریخی یافت میشه، چرا که بنده جدایی از مطالعات و پژوهش‌ها و تحقیقات و این حرفا با این سوال‌ها در طول چند سال طرف بودم و الانم که رسانه و امثال اون رو بررسی می‌کنم می‌بینم این مسئله در حال تکرار. دوم این که در جلسه اول و دوم، در اولی چگونگی عبرت گرفتن رو، یعنی فرایند عبرت رو از بیان تاریخ تا عبرت گیری، این مراحل و چگونگیش رو از تاریخ اقوام و ملل و این حرفا به اختصار توضیح خواهم داد که یک الگوی رفتاری تعیین شده باشه در مواجهه با هر گونه اتفاق تاریخی یا مطالعه کتب تاریخی، ما بدونیم که چه باید بکنیم، روی کردمون چیست، چگونه عبرت بگیریم. این رو هم توضیح خواهم داد. در جلسه بعدی تفسیر، یعنی برخی از عبارات و اصطلاحاتی که به عنوان مدخل بحث محسوب میشه رو توضیح و تفسیر میکنم. اینکه تورات چیه، یهود یعنی چه، اینکه مثلا بفرمایید بایبل به چه معناست، کتاب مقدس چیست. خب اینها باید در اول کار یه توضیح اجمالی راجبش داده بشه که در آینده اگر بعضا به اونها استناد میکنیم و اونها رو تکرار میکنیم برای مردم ناآشنا نباشه. و دیگرم اون که ما سعی کردیم این مطالب رو به جهت محدودیت هایی که امروز بر رسانه به جهت شرایط جنگی حکم فرماست، کوتاه کوتاه، قطعه قطعه، بخش بخش بیان بکنیم. انشاءالله دوستان دنبال کنن و متعاقباً جلسات بعدی رو تحویل دوستانمون خواهیم داد تا در اختیار شما عزیزان و بزرگواران قرار بگیره. به سایر دوستانتون، جوانهایی که شبهه دارن، این مطالب رو معرفی بکنید، نه صرفا این بحث حقیر رو، این گونه فعالیت ها رو، چرا که نجات ما به صورت ریشه‌ای و اساسی و همیشگی در اصلاح اندیشه ها و توانایی تفکر و اتخاذ موضع درسته. در پناه حق، یا علی، خدا نگهدار.